دستور رئیس جمهور برای تسریع امداد رسانی به زلزله زدگان در خوی، استاندار آذربایجان غربی با برپایی چادرها، اسکان اضطراری برای مردم برقرار شده و برق، آب و گاز منطقه هم وصل است.
خیز مجلسی ها برای اصلاح و بروز رسانی قانون انتخابات مجلس، تغییر در نحوه بررسی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، چگونگی بررسی شرایط عمومی و اختصاصی و نحوه تامین مالی تبلیغات نامزدهای انتخاباتی.
همکاری ایران و قطر برای حل مسالمت‌آمیز سوء تفاهمات موجود در منطقه و سرگیری مذاکرات رفع تحریم ها. آقای امیر عبداللهیان، طرف‌های برجامی از طریق وزیر خارجه قطر برای ایران پیام فرستادند.
و جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در روستای پایانی. بلیط فروشی 41مین جشنواره فیلم فجر هم از فردا آغاز می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام و شب بخیر حضور شما هممیهنان عزیز و ارجمند. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. من ابراهیمی و همکارم خانم جماعت. خبرهای شامگاهی یک شنبه نهم بهمن ماه 1401 هجری شمسی را به آگاهی می رسانیم.
دستور رئیس جمهور برای تسریع امداد رسانی به زلزله زدگان در خوی. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت ضمن ابراز همدردی با خانواده جان باختگان و آسیب دیدگان زلزله شهرستان خوی بر لزوم تسریع در امداد رسانی به زلزله زدگان با توجه به شدت برودت هوا و برنامه‌ریزی برای آغاز روند بازسازی مناطق آسیب دیده تاکید کرد. آقای رئیسی همچنین با اشاره به بازدید 3 ساعته مقام معظم رهبری از نمایشگاه دستاوردهای صنعتی کشور، این نمایشگاه را گزارش عینی پیشرفت کشور در عرصه تولید دانست. رئیس جمهور بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها برای مولدسازی دارایی‌های دولت در راستای اجرای مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تاکید کرد و هدف آن را استفاده بهینه از ثروت‌های بلا استفاده دستگاه‌ها برای رونق تولید کشور عنوان کرد.
شمار جانباختگان زمین لرزه 5.9 ریشتری خوی متاسفانه به 3 نفر افزایش یافت. رئیس اورژانس کشور با اعلام این خبر گفت این حادثه 816 مصدوم هم داشت که از این تعداد 60 نفر در مراکز درمانی بستری و مابقی سرپایی درمان و ترخیص شدند. استاندار آذربایجان غربی نیز با بیان اینکه به 70 روستا 20-80% خسارت وارد شده گفت با برپایی چادرها اسکان اضطراری برای مردم برقرار شده، ضمن آنکه برق، آب و گاز منطقه هم وصل است. رئیس جمعیت هلال احمر نیز از حضور تیم‌های امداد رسانی از استان‌های همجوار در منطقه خبر داد و گفت بیش از 31,000 کالای امدادی همچون چادر، پتو، موکت و بسته غذایی در منطقه توزیع شده است. شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران هم اعلام کرد پروازهای فرودگاه خوی برقرار است. مدیر کل راهداری آذربایجان غربی نیز اعلام کرد در این حادثه جاده ها آسیب ندیدند و مشکلی برای اعزام خودروهای امدادی وجود ندارد. معاون اول رئیس جمهور هم در تماس های تلفنی جداگانه با استاندار آذربایجان غربی و رئیس جمعیت هلال احمر آخرین وضع زلزله خوی را پیگیری کرد. آقای مخبر در این تماس ها امداد رسانی سریع و رسیدگی به وضع مصدومان احتمالی در ساعت اولیه را ضروری دانست و بر بسیج همه نیروها و امکانات برای کمک به زلزله زدگان تاکید کرد. رئیس سازمان نوسازی مدارس نیز با تاکید بر اینکه دانش آموزان مدارس آسیب دیده از زمین لرزه به مدارس پیش ساخته و یا مدارس دیگر منتقل خواهند شد گفت بازسازی و نوسازی مدارس آسیب دیده به زودی آغاز می شود.
سومین زلزله خوی در 11 روز گذشته با 5.9 ریشتر این شهرستان و تعدادی از شهرها و استانهای همجوار را لرزاند.
خدا را شکر خسارت جانی نداشتیم این ورا. نشنیدیم که چه خسارت جانی دیده باشه. ولی خب تمام خونه ها، اموالمون، ساختمون جو تمامش داغون شده دیگه.
خونمون نزدیک بود، همه شون ریخته پایین.
بیشتر کجا موندید؟ تاسونه.
تو خیابونا.
آره. چادر نداشتیم.
چادر هیچی نداشتیم.
خونمون آره آسیب جدی دیده، همش همه جا ترک خورده.
خوراک
هم مسئله ندارم، فقط خونمون درست بشه، بازسازی بشه، بریم خونمون. همه زن و بچه مونده بیرون.
چادر تحویل گرفتی؟
بله.
این زلزله بیش از 800 مصدوم بر جای گذاشت و متاسفانه 3 نفر از هموطنان جان باختند. آقای معتمدیان، استاندار آذربایجان غربی:
سازماندهی که انجام گرفته تا شعاع 30 کیلومتری کانون اصلی زلزله اکیبای ارزیابی اعزام کردیم، در حال بررسی وضعیت و هر شود هم برآورد و به خصوص امدادرسانی به مردم عزیز است.
آقای نجف‌زاده، نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی:
متاسفانه خرابی ها بسیار بالا هست. بخش اعظم مردم به خاطر ترس از زلزله امروز در خیابان ها رو سپری کردن زمانشون رو. ما نیازمند یک تمهید مقدمات جدی هستیم.
بامداد امروز وزیر کشور به خوی آمد و جلسه ستاد مدیریت بحران با حضور وی برگزار شد. آقای وحیدی، وزیر کشور:
با دادن چادرها و نصب اونها و ایجاد کمپ ها یک محیطی فراهم شد که عزیزانی که نگران بودن و نمیتونستن در خانه هاشون برن و خانه هاشون دچار ترک شده بود، اونها بتونن یه محلی برای استراحت داشته باشن. همزمان در 70 روستایی که تحت تاثیر قرار گرفته بود، تیم های مختلفی اعزام شدند از گروه های مردمی و گروه های جهادی و هلال احمر و الحمدلله در همون لحظات اولی کار رو شروع کردن.
تا الان 15 کمپ اسکان اسرائیل در نقاط مختلف خوی برپا شده. چیزی که الان مردم زلزله زده خوی بهش احتیاج دارن وسایل گرمایشی، پتو و غذای گرمه. امید شکریازی، خبرگزاری صدا و سیما، خوی.
سازمان هواشناسی برای شهرستان خوی در آذربایجان غربی شبی سرد و پربارش را پیش بینی کرده است. نیمه غربی کشور هم شاهد بارش برف و باران خواهد بود. خانم جعفری، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای 3 روز آینده در شهرستان خوی بارش برف را خواهیم داشت و پیش بینی می‌کنیم که دمای هوا در گرم‌ترین ساعات به 5 و در سردترین ساعات هم به منهای 4 درجه برسه و شب سردی رو پیش رو خواهند داشت. همچنین باید خدمتتون عرض کنم که فعالیت سامانه بارشزایی رو در بخشایی از نیمه غربی کشور شاهد هستیم. انتظار داریم که در ساعت‌های پیش رو بارش برف و باران رو در بخشایی از غرب، شمال غرب، مناطق مرکزی و به تدریج در بخشایی از جنوب غرب کشور و دامنه‌های جنوبی البرز شاهد باشیم. بارش باران و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف رو پیش بینی می‌کنیم.
خیز مجلسی ها برای اصلاح و بروزرسانی قانون انتخابات مجلس، البته با تأخیر چند ساله نسبت به ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از سوی رهبر انقلاب. نمایندگان امروز کلیت طرحی را تصویب کردند که تغییر در نحوه بررسی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، چگونگی بررسی شرایط عمومی و اختصاصی و نحوه تأمین مالی تبلیغات نامزدهای انتخاباتی مجلس از اهداف آن است. آقای جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها:
هر بندی از این مواد که تصویب میشه، واقعا اون چی که مقام معظم رهبری در سال 95 ابلاغ کردن، سیاست‌های کلی، مثلا رعایت عدالت انتخاباتی، رعایت عدالت در تبلیغات برای نامزدها، جلوگیری از تخلف انتخاباتی، تقریبا 2 سال خورده ای طول کشید، تمامش وقتی که کمیسیون داشت گذاشت رو بحث اصلاح قانون انتخابات هم مجلس هم ریاست جمهوری. در مجلس گذشته هم اصلاح قانون انتخابات رو داشتیم و با توجه به اینکه اصلاح انجام شد، الگوی نظام انتخاباتی در درونش دیده بودن و اونم استانی شدن. اینم الان در دستور کار کمیسیون است، ولی نه در این قانون.
همچنین بر اساس مصوبه مجلس، حق و زحمه مشاورین املاک و شرکت‌های معتمد بر اساس نرخ ثابت برای هر یک از انواع معاملات محاسبه خواهد شد. نمایندگان سپس بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را ادامه دادند. آقای طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی:
مقابله با سوداگری و سفته بازی هدفش اینه که التهاب رو تو این بازارها، که اتفاقا این بازارها میتونن علامت دهی کنند و رهبری کنند سایر بازارها ما رو تو شرایط تورمی، مهار بکنه التهابات رو تو این بازارها، بمیشه تو این شرایط.
بر اساس گزارش فصلی سازمان مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 0.7% کاهش داشته است. به گفته معاون اشتغال وزارت تعاون، آمار بیکاری در 19 استان کشور کاهشی است. آقای بیرانوند، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
نرخ بیکاری کل حدود 0.7% کاهش پیدا کرد، از 8.9% به 8.2% رسیده. نرخ مشارکت اقتصادی افزایش پیدا کرده. بیکاری فارغ التحصیلان نرخش کاهش پیدا کرده. نرخ بیکاری زنان کاهش پیدا کرده. سهم ایجادی اشتغال زنان و مردان تقریبا نسبتشون مساویه، که نشان از افزایش اشتغال زنان داره. میزان فرصت‌های شغلی ایجاد شده افزایش پیدا کرده و میزان اشتغال ناقص هم کاهش پیدا کرده و اشتغال ایجادی در بخش خدمات هم افزایش پیدا کرده. در کنار همه این شاخص‌ها، در 19 استان کشور هم نرخ بیکاری به نسبت پاییز سال قبل کاهش پیدا کرده.
ایران و قطر برای حل مسالمت‌آمیز سوء تفاهمات موجود در منطقه و سرگیری مذاکرات رفع تحریم‌ها همکاری می‌کنند. وزرای خارجه ایران و قطر که امروز در تهران دیدار کردند، در نشست مطبوعاتی مشترک اهانت به قرآن کریم در برخی کشورهای اروپایی را محکوم کردند. آقای امیر عبداللهیان و شیخ محمد آل ثانی همچنین جنایات صهیونیست‌ها علیه فلسطینیان را محکوم و تأکید کردند فلسطین مسئله اول جهان اسلام است. آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به تأثیر منفی اظهارات مداخله جویانه برخی کشورهای اروپایی و آمریکا بر مذاکرات رفع تحریم‌ها گفت طرف‌های برجامی از طریق وزیر خارجه قطر برای ایران پیام فرستاده‌اند.
در گفتگوها با برادرم وزیر محترم امور خارجه قطر اشاره ای داشتم بر نقش غیر سازنده و اقدامات مداخله آمیز آمریکا و به ویژه سه کشور اروپایی در اغتشاشات اخیر در ایران، اما در خصوص تلاش های قطر و انتقال پیام ها در حل مسئله گفتگو برای لغو تحریم ها از هر گونه ابتکار عملی که توسط دوستان ما در قطر در دستور کار قرار گرفته استقبال میکنیم.
وزیر امور خارجه از ابتکار عمل قطر برای گفتگوهای ایران و اوکراین هم که دور اول آن در عمان برگزار شد استقبال کرد و گفت تعاملات ایران با روسیه یا اوکراین نباید به معنای تقابل با سایر طرف‌ها به حساب بیاید. آقای امیر عبداللهیان همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در خصوص مذاکرات منطقه‌ای از دور جدید مذاکرات با عربستان و تبادل پیام با بحرین خبر داد.
گفتگوها و تبادل پیام‌هایی که از طریق عراق و در گفتگوهای مستقیم در بغداد بین تهران و ریاض تداوم پیدا کرد و در آخرین تصمیمات هم قرار هست که دور جدید این گفتگوها به شکلی که توافق خواهد شد ادامه پیدا بکند. در خصوص بحرین هم از طریق یک واسطه تبادل پیام‌های بین دو کشور جریان داره. ما معتقد هستیم که اکنون در شرایط و وضعیتی قرار داریم که از مرحله گفتگو میتوانیم بگوییم داریم به خوبی عبور میکنیم و باید وارد گام و مرحله بعدی که همکاری‌های پایدار هست بشویم.
رؤسای مجالس ایران و الجزایر دیدار و درباره ارتقای روابط دو کشور به ویژه در حوزه پارلمانی و توسعه روابط اقتصادی و تجاری گفتگو کردند. این دیدار در حاشیه اجلاس اتحادیه بین المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در الجزیره پایتخت الجزایر انجام شد. 17 اجلاس اتحادیه بین المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی با حضور 39 هیئت عالی رتبه و 20 تن از رؤسای مجلس کشورهای عضو عصر امروز آغاز به کار خواهد کرد.
اینجا جام جم است، استودیوی خبر رادیو ایران. متخصصان صنعت هسته‌ای موفق به بومی‌سازی دانش فنی و تولید بیوراکتورها شدند. از این تجهیزات راهبردی برای تولید ترکیبات نشاندار شده با ایزوتوپ‌های پایدار استفاده می‌شود که کاربرد فراوانی در تشخیص و درمان سرطان‌ها و بیماری‌های مختلف دارد.
کارشناس هسته‌ای:
بیوراکتوری که تمام طراحی ساخت این بیوراکتور مربوط به همین واحد.
بیوراکتورها دستاورد جدید متخصصان صنعت هسته‌ای است که برای تولید ترکیبات نشاندار شده با ایزوتوپ‌های پایدار استفاده می‌شوند و یکی از تجهیزات راهبردی برای فراوری آب سنگین است. کارشناس هسته‌ای:
کل فرایند نباید غلظت آب سنگین شما بیفته، یعنی اینکه همواره باید ارتباطش با محیط قطع شده باشه و از گازهای استفاده کنید که گازهای خشک باشه تا در واقع غلظت دوتریوم توی محیط فوتوبیوراکتور کاهش پیدا نکنه.
بومی‌سازی دانش فنی ساخت بیوراکتور امکان تولید ترکیبات نشاندار شده با اهداف مختلف تشخیصی و درمان سرطان‌ها و یا افزایش تاثیرگذاری داروها را فراهم می‌کند. کارشناس هسته‌ای:
شما فرض کن که نشاسته لازم دارید، نشاسته نشاندار شده با دوتریوم لازم دارید، اینجا ما شرایط رو طوری باید مهیا کنیم که جلبک ما مقدار نشاستش از حد معمولی بیشتر بره، که این کار با افزایش مقدار نور یا افزایش مقداری از املاح یا فقر املاح اتفاق میفته.
در این بیوراکتورها جلبک‌های خاصی با نام کروئلا نشاندار می‌شوند که در فرایند تشخیص تومورهای سرطانی نقشی کلیدی ایفا می‌کنند. کارشناس هسته‌ای:
سلول‌های جلبک‌های مختلف که تو محیط ایزوتوپی مثل آب سنگین، نیتروژن 15 و کربن 13 کش داده میشن.
یکی از مهمترین کاربردها که الان شرکت ما در حال توسعه این دانش هست، تشخیص استیج‌های پیش هنگام سرطان هست.
به گفته کارشناسان، فناوری ساخت بیوراکتورها در اختیار 5 کشور جهان است و افزایش ظرفیت بیوراکتورها از اهدافی است که بر اساس سند توسعه صنعت هسته‌ای توسط متخصصان این صنعت در کشور دنبال می شود. محمد قاسم کیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
ناوگروه نیروی دریای ارتش در ادامه سفر به دور کره زمین پرچم ایران را در غرب آمریکای لاتین به اهتزاز درآورد. جانشین فرمانده نیروی دریای ارتش با اعلام این خبر گفت: همزمان با اهتزاز پرچم ایران در آبهای آمریکای لاتین، حضور قدرتمندانه ناوگروه‌های نداجا در شمال اقیانوس هند نیز ادامه دارد. اعزام ناوگروه‌های نیروی دریایی به آبهای آزاد از سال 1388 با هدف اولیه مقابله با پدیده دزدان دریایی در منطقه خلیج عدن و تنگه باب‌المندب آغاز شد.
جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به روزهای پایانی نزدیک می‌شود. در نهمین روز از این رویداد 8 اجرا در بخش صحنه و 10 اجرا در بخش خیابانی برگزار شد.
نه فقط صندلی‌ها، که پلکان‌ها هم جای نشستن شده. اینجا در سالن چهارسوی تئاتر شهر.
من منتظرم ببینم که کجا میتونم بشینم.
منتظرم که اگر جای خالی بود به صندلی بشینیم.
پله نشستی؟
بله، با اجازه شما.
چرا؟
برای اینکه جا نبوده.
شاید باران شدی به روی صحنه نمایش رفته. همه مضحکه عجایب الخلقه را تماشا می کنند.
فاز طنز و شعر.
نمایش که الان اومده که خیلی عالیه.
حضورشان علتی برای خوشحالی عوامل نمایش شده. موهبت بازیگر نمایش مضحکه عجایب الخلقه:
استقبال کردن، خیلی لذت بردیم.
مهدی خلیلیان بازیگر نمایش مضحکه عجایب الخلقه:
تماشاگر صدای خندش تا پشت صحنه کاملا می اومد،
شبیه به حضوری که پهنه رودکی چند روزی است به خود می‌بیند. جایی که حتی چهارزانو روی زمین نمایش می‌بیند.
صحبتتون نیست؟
چرا؟ ولی خب دوستان نگاه کن.
در سالن یا خیابان فرق چندانی نمی‌کند. بازیگران و کارگردانان اکثر نمایش‌ها از این همراه شدن‌ها رضایت‌مندند. فاطمه ذوالفقاری کیاسری بازیگر نمایش پرسه در نیاز.
خیلی ممنونم ازشون که تماشا کردن تو این هوای سرد.
مجید رنجبرپور بازیگر نمایش بازی.
خیلی شگفت زده شدیم حضور منظورم رو اینجا دیدیم.
مرتضی نجفی کارگردان نمایش شاید باران شدی.
بهترین حس دنیاست برای کارگردان.
موضوعی که حتی از چشم خارجی های حاضر در جشنواره هم دور نمانده.
من خانواده ها، جوان ها و مردم زیادی رو دیدم که به دیدن تئاتر اومدن.
استقبال مردم خیلی خوبه. جمعیت قابل توجهی اومدن.
همراهی کردن هایی که حالا جزو جذابیت های جشنواره بین المللی تئاتر فجر است.
امسال یه سری جوان ها اومدن تو تئاتر که آدم کیف میکنه میبیندش.
جذابیت هایی که این روزها در گوشه کنار سالن های نمایش از لنز دوربین مخاطبان در شبکه های اجتماعی ثبت میشوند. ثبت تصاویری که به نظر میرسد ادامه دار باشند.
تا 12 بهمن 14 تئاتر صحنه‌ای و 17 تئاتر خیابانی به روی صحنه نمایش میرن. فرزانه آذرخان، خبرگزاری صدا و سیما.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت در شبان روز گذشته 3 بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. همچنین در 24 ساعت گذشته 100 بیمار جدید شناسایی شدند که در مقایسه با روز قبل از آن 23 نفر کمتر است. 224 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت هستند. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور نیز به 155,372,517 دوز رسید. اما در ژاپن 54,000 نفر در شبانه روز گذشته به کرونا مبتلا شدند و 338 نفر بر اثر آن جان باختند. تایوان و کره جنوبی هم به ترتیب با 27 و 23,000 مورد ابتلا پس از ژاپن در صدر آمارهای کرونایی قرار دارند. در چین که از 20 روز پیش همزمان با موج جدید کرونا از اعلام آمارهای رسمی کرونا خودداری شده، برخی خبرها از کاهش نسبی ابتلا و فوتی‌ها حکایت دارد. شبکه NHK ژاپن به نقل از مقامات چینی اعلام کرد، هفته گذشته بیش از 6300 نفر بر اثر کرونا در این کشور جان باختند که این میزان 50% کمتر از هفته قبل از آن است. آمارهای رسمی کرونا از اروپا و آمریکا هم از روند کاهشی ابتلا و مرگ‌های کرونایی در 2 اخیر حکایت دارد.
نظامیان صهیونیست یک جوان فلسطینی را در شمال کرانه باختری به شهادت رساندند. صهیونیست ها مدعی شدند این جوان قصد تیراندازی به سمت شهرک نشینان را داشته است. در درگیری بین جوانان فلسطینی و نظامیان اشغالگر در جنوب نابلس هم دست کم 5 فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان اشغالگر زخمی شدند. صهیونیست‌ها همچنین به اردوگاه شعفات و برخی مناطق دیگر در حومه شهر قدس یورش بردند و با جوانان فلسطینی درگیر شدند. شهرک نشینان صهیونیست هم خودروها و خانه‌های فلسطینیان را در برخی مناطق کرانه باختری به آتش کشیدند. پس از 2 موفق فلسطینیان در قدس اشغالی که به کشته شدن 8 صهیونیست و زخمی شدن بیش از 20 نفر منجر شد، اوضاع در کرانه باختری ملتهب گزارش می شود. گروه های مقاومت عملیات قدس را پاسخ منطقی به جنایت صهیونیست ها در جنین دانستند.
جان باختن 40 در سانحه رانندگی در پاکستان. این افراد بر اثر واژگون شدن اتوبوس در جنوب غرب پاکستان جان باختند. پلیس پاکستان اعلام کرده به علت شدت جراحات پیکر جان باختگان را نمیتوان شناسایی کرد. هنوز جزئیات این حادثه در پاکستان منتشر نشده است.
واکنش ها به خشونت پلیس آمریکا و قتل جوان سیاه پوست ادامه دارد. پس از انتشار تصویر کتک زدن وحشیانه تایری نیکولز، مرد رنگین پوست آمریکایی، به دست 5 پلیس شهر ممفیس، شهرهای مختلف آمریکا در 2 گذشته صحنه تظاهرات برای اجرای عدالت و اصلاح قانون پلیس بود. این تصویر که مربوط به حدود 20 روز پیش است، چند مامور پلیس را نشان می‌دهد که بارها به سر و صورت جوان رنگین پوست مشت و لگد می‌زنند و سپس با اسپری فلفل و شوک الکتریکی به او حمله می‌کنند. جرم این جوان که چند روز بعد به علت شدت جراحات فوت کرد، رانندگی غیر ایمن بود. معترضان پس از انتشار این تصویر بزرگراهی را که ایالت تنسی را به آرکانزاس وصل می کند مسدود کردند و با پلیس درگیر شدند. ده ها نفر هم در نیویورک، واشنگتن، اتلانتا، لس آنجلس، شیکاگو و فیلادلفیا تظاهرات و خشونت پلیس را محکوم کردند. برخی سازمان‌های برگزار کننده تظاهرات از ادامه داشتن اعتراضات در روزهای آینده خبر داده‌اند. در برخی شهرهای آمریکا نیروهای ذخیره پلیس فراخوان و حالت فوق‌العاده اعلام شده است.
همزمان با افزایش قیمت‌ها در فرانسه، دزدی از فروشگاه‌ها و پمپ‌های بنزین این کشور هم بیشتر شده است. میزان سرقت درباره بعضی کالاها به دو برابر هم رسیده است.
گزارش تکان دهنده وزارت کشور فرانسه نشان می‌دهد میزان دزدی‌ها از فروشگاه‌های مواد غذایی و دیگر فروشگاه‌های عرضه کننده کالاهای مورد نیاز مردم به دلیل بالا رفتن تورم بسیار افزایش یافته است. بر این اساس طی یک سال گذشته سرقت‌های منجر به شکایت 17% بیشتر شده. البته آمارهای غیررسمی بسیار فراتر از گزارش رسمی وزارت کشور فرانسه است، چرا که اغلب صاحبان فروشگاه‌ها و مراکز تجاری از شکایت برای دستبرد کالاهایشان منصرف می‌شوند.
وقتی رقم دزدی به مبلغ قابل توجهی رسید، برای شکایت با پلیس تماس می‌گیریم، اما کمی بعد تا پلیس بیاد، سارق پا به فرار گذاشته.
در میان اقلام دزدی شده از فروشگاه‌های مواد غذایی در سال 2022 نان، پنیر و گوشت در رتبه نخست و پس از آن در دیگر مغازه‌ها دستبرد لباس و پوشاک در رتبه دوم قرار دارد. گزارش وزارت کشور فرانسه نشان می‌دهد طی 8 ماه اخیر میزان دزدی‌ها از بخش‌های صنعتی و تجاری نیز 13% افزایش یافته است.
ما با سیستم مداربسته ویدئویی به عنوان تنها راه حل کسانی که اقدام به دزدی کردن را شناسایی می‌نماییم.
سیر سعودی دزدی‌ها در فرانسه ناشی از گرانی مواد غذایی و دیگر کالاهای مورد نیاز مردم و افزایش بی‌سابقه تورم است. بر اساس گزارش مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه اینسی، میزان گرانی و افزایش قیمت‌ها در یک سال اخیر به طور متوسط 9.9% بوده است. در این میان میوه و سبزیجات 17%، انواع ماکارونی 20% و لبنیات 16% افزایش قیمت داشته است. از طرفی گرانی بنزین و دیگر مواد سوختی نیز باعث شده سرقت سوخت طی یک سال اخیر 2 برابر شود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده خورده دزدی یا همون دله دزدی در فرانسه به بیش از 7 میلیارد یورو در سال رسیده. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
پیشفروش بلیت سینماهای مردمی 41مین جشنواره فیلم فجر از فردا آغاز می‌شود. در همین باره گفتگو می‌کنم با آقای نجفی، مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر. جناب آقای نجفی سلام، شبتون بخیر.
سلام به شما و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون
هستم. پیشفروش بلیت فردا چطوره و از چه ساعتی آغاز میشه جناب نجفی؟
فردا انشالله ساعت 10 صبح در 3 سامانه بلیت فروشی شامل گیشه هفت، ایران تیک و های تیکت، بلیت فروشی جشنواره 41 فیلم فجر آغاز میشه.
بله.
و در 23 سینمای تهران شامل 65 پرده بلیت ها به فروش خواهد رسید. علاقه‌مندان هر نفر با هر شماره همراه میتونه 4 بلیت از هر فیلم تهیه کنه.
جناب نجفی، وضعیت فروش بلیت در مراکز استان ها به چه شکله؟
با توجه به اینکه سینماهای خارج از تهران از 17 نمایششون شروع میشه، طبیعتاً اون سینماهای خارج از تهران هم حدود 48 ساعت قبل از آغاز نمایشاشون از طریق همین 3 سامانه که خدمتتون عرض کردم،
بله،
فروش آغاز خواهد شد. و این اشاره رو هم بکنم، قیمت بلیت ها در پیشفروش که از فردا آغاز خواهد شد همون قیمت اکران سینما ها هستش، یعنی 45 تومن و 35 تومن.
بله، من برای آگاهی بیشتر شنوندگان اگر ممکن یک بار دیگه این نشانی این
در سامانه
بله بله، سپاسگزارم از شما جناب نجفی، با شما خدافظی میکنم.
زنده باشید، خدافظ.
خدا نگهدارش.
به نام خدا. سلام، شب شما بخیر. لیگ برتر والیبال با سرنشینی نماینده آمل پیگیری شد. در هفته 22 این رقابت ها لبنیات هراز آمل در 3 دست بر شهرداری ارومیه غلبه کرد و با 17 برد و 49 امتیاز همچنان پیشتازش. شهرداری یزد با برتری 3-2 مقابل پیکان با 47 امتیاز در رده دوم ایستاد. پیکان هم در رده سوم قرار گرفت. در دیگر بازی ها فولاد سیرجان 3-0 نیان الکترونیک رو برد. هورسان رامسر با همین نتیجه بر راهیاب ملل پیروز شد. مصر رفسنجان 3-1 شهرداری گنبد رو مغلوب کرد. سایپا 3-2 ایفا سرام رو شکست داد. گیتی پسند اصفهان 3-2